بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. سؤالي بدستم رسيد در رابطه با مباحث جلسات گذشته است. اجازه بدید من این روی توضیح مختصری عرض کنم رد بشم. سوال اول این که خطبه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد خانم‌ها بود طرح کردیم و بحث کردیم، ظاهراً از قسمتی از عرایض بنده مطلب رو سوال کننده عزیز متوجه نشدن. ایشون برداشت کردن نظر من این نبود. ببینید، بنده عرض کردم که اگر بناس ما از یک خطبه، از یک حدیث مطلبی رو بفهمیم، با اون شرطهایی که امیرالمؤمنین راجع به 4 نوع حدیث مطرح کردن باید دقت کنیم. گاهی حذفی داره، مثل خطبه‌ای که در تعریف عمر بود که شاهد آوردم، اونجا یک نکته‌ای ما از تاریخ پیدا کردیم که حذف شده بود، نقل قول بود. آیا در این خطبه، آیا ببینید گفتم آیا در این خطبه قسمتی حذفی دارد که اگر حذف نشده است آیا می توان استدلال امیرالمؤمنین را به این گونه در مورد مثلا کمبود حظ زنان یا کمبود ایمان زنان پذیرفت؟ این نشون میده باید یه چیزی از اینجا حذف شده باشه، باید این رو دنبالش بریم پیدا کنیم. اما از طرف دیگر اگر بخوایم همین گونه نگاه کنیم، اونجایی که استدلال بر نواقص عقل می آورد، این تحلیل رو هم می شود در کنارش مطرح کرد. پس این دوتا رو با هم دیگه ببینید. این یک. اما قسمت دوم، بحثی که در مورد وزر بوهنه با توضیحاتی که چند جلسه دادیم عرض کردم که قرآن می فرماید اگر ناشزه شد در شرایط خاص ابتدا موعظه کنید. موعظه کارایی بسیاری داره. اگر موعظه تأثیر نکرد فهجروهن فی المزاجه، با اون توضیحاتی که دادیم قهر کردن به اون شکل صحیح تربیتیش میتواند آثاری ببخشد. اگر نشد، این وزر بوهنن نشانه شدت عمل و برخورد جدی است.
و این شدت عمل و برخورد جدی قبل از این که بعد از اون دو مرحله به طلاق بیانجامد ضرب است. اما ضرب رو هم توضیح داد. شما میگن آخه با چوب مسواک چه شدت عملی میشه؟ نه، این چوب مسواک بیان امام علیه السلام در تفسیر آیه است. میخواد بگه همونطوری که اگر شما با یه چوب مسواک خواستید به کسی بزنید، ذات زدن نیست که اذیت میکنه، این شدت ناراحتی و برخورده. عنایت بکنید چی عرض میکنم؟ یه وقت هست بنده مثلا میخوام فرض کنید با ایشون تندی کنم، یه داد میکشم سرشون، یه وقت معذرت میخوام، یه خودکار برمیدارم میپرانم به طرفشون. این یه خودکار پروندن اونقدر اذیت نمیکنه که ایشون احساس کنه من نیست که خیلی براشفتم، نشون میده دارم در مقابلشون وای میستم. میخواد بگه اگر خدای نکرده خانومی ناشزه شد، این برخورد سومی رو متوجه بشه، داره موضوع حاد میشه، و اگر تا این برخورد شدیدم ایجاد اصلاح نکرد، خب مسئله جداییه. ولی اسلام نمیخواد بلا فاصله به جدایی بیانجامه. پس این نکته رو دقت بفرمایید. چرا ذهنتون فقط را آقای چوب مسواک برداشتی اینجوری میکنی که بازیه؟ چرا این بحث رو برداشت نمیکنید؟ اگه بنده خودکار و عذر میخوام با یه شدتی بپرانم، بحث زدت ضربه نیست، بحث عصبانیت و ایستادگی یک فرد در مقابله، اون ایستادگی رو داره توضیح میده. بسیار. البته یک خبری رو هم از سایت برای ما گرفتن، بد نیست براتون بخونم، که مفتی مصر فتوا داده خانما میتونن شوهراشونو کتک بزنن. بله، خانمایی که میخوان به فتوای مفتیان مصر عمل کنن بیان اینو بگیرن. بله، البته یه بحثای دیگه هم داره که ما کاری دیگه به این حرفا از این حرفا، بله متاسفانه، چه کنیم حالا وقتی مکتب اهل البیت رو کنار بگذاریم و روالی که امام صادق علیه السلام در کلاس درسشون به ما میگن اونها مظلوم واقع بشه، دیگه معلومه که فقه به چه صورت در میاد. حالا اگر دوست داشتید بد نیست قسمت‌های بعدیش هم بخونیم، حرفای دیگه هم داره که کتک زدن شوهر برای دفاع از خود حق مسلم هر زن است، برابر هر ضربه میتواند دو ضربه به او وارد کنه. اگه شوهر یکی زد، زن با دو تا بزنه. حواستون از امشب جمع کنید، این فتوا هم دیگه از مصر صادر شده است و دیگه خانم‌ها توجیه هم پیدا کردن که برابر یک کتک میتونن دو تا کتک بزنن. خب برگردیم به بحث. از جمله مواردی که باز خیلی سر و صدا میکنن در خارج از ایران، تو سایت ها برید ببینید چه خبره، در داخل ایرانم هم کتاب ها نوشته شده بنده دارم، هم مقالاتی تو برخی مجلات چاپ شده اونا رو هم بنده دارم، که شدیداً حمله کردن. آقا این چه توجیهی دارد که در اسلام دیه زن نصف مرد باشد؟ کلی میگم تا بعد توضیح بدم کجاست، اسلام چی گفته، قرآن گفته، روایت گفته، حالا با هم بحث میکنیم. آیا این توهین به زن نیست؟ این تحقیر مقام زن نیست؟ این حقوق زن رو ندیده گرفتن نیست که ما بیایم بگیم اگر مردی زد زن رو کشت، دیه نصف مرد رو باید بده، ولی اگر زنی زد مردی را کشت، دیهش باید دو برابر دیه زن باشه، باید دیهش رو بده. یا اگر مردی را کشت، دیه رو باید کامل بده، اما همین مرد اگر یک زن رو کشت، دیه باید نصفش رو بده. حالا توضیح میدم چیه. اصل بحث اول مطرح کنم. میگن خب این نوعی تبعیض نیست، حق خوشی نیست؟ مگه شما نمیگید که در اسلام زن محترمه، مرد محترمه؟ اون حرفایی که قبلا زدیم در اون بحثا، پس این تفاوت ها مال چی؟ بسیار. اول میگیم که قرآن کجا گفته، چجوری گفته، در قرآن به چه شکل بیان شده، چون موضوع بحث ما ممکنه بعضیا بعد این ایراد رو بر بنده بگیرن. تفسیر آیات مشکله هست، آیاتی که به نظر میرسه مشکلی ایجاد شده باید روش بحث کنیم. این عنوان مقدار دیه در قرآن نیومده، ولی در روایات هست، در سنت هست، باید فرقی نمی کنه، باید بحث کنیم. مثلا اگر کسی بگه که نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، رازش چیه، چرا، مثلا ما نمیتونیم بگیم قرآن که نگفته نماز صبح 2 رکعت. خب بله، قرآن گفته اقیم الصلات، اما گفته مطیع پیغمبر باش، پیغمبر فرمود نماز صبح 2 رکعت، پس فرقی نمی کنه. پیغمبر فرمود نماز ظهر 4 رکعت. بله معصومین علیهم السلام از خود پیامبر تا بقیه وقتی این آیه رو خواستن برای ما توضیح بدن این مسائل رو مطرح کردن، دیگرم نصف گفتن بله. ولی حالا این تحقیر است، این توهین است، این تبعیض است یا خیر، باید اینو یه مقداری اول با هم روشن کنیم. من ابتدا برای اینکه در ذهن مسئله یه مقداری راحت تر وارد بشه و برخوردمون با این بحث خیلی از ابتدا دشوار تو ذهن نیاد، اجازه بدید یه توضیح اینجوری بگم. در اسلام زمنی که همه انسان‌ها لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوا، این که صریحه حدیث. قرآن هم که همینو میفرماد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که قبلا بحث کردیم همه انسان‌ها محترمن، معیار برتری تقواست، حالا خواه مرد باشه خواه زن. خب بر این اساس وقتی میاد میگه که فضل العالم علی العابد که فضل الشمس علی سایر نجوم، عالم بر عابد فضیلت داره، عابدی که فقط عبادت میکنه علم نداره، عالمی که با علم عبادت میکنه، میگه این دوتا با هم دیگه خیلی فرق دارن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اینا میشه یکسان باشن، اونی که میدونه با اونی که نمیدونه؟ قرآن میفرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اونهایی که مجاهدت دارن، کوشایی دارن، فعالیت دارن، با اونهایی که خیلی آروم یه گوشه نشستن و هیچ کاری برای خدا نمی کنن، خب این بر اونها چیه؟ فضیلت داره. فضل الله، خدا فضیلت داده، خدا رجحان و برتری داده به اینهایی که این جهاد و کوشایی رو دارن نسبت به اونهایی که این فعالیت رو ندارن. خب این فرق را که ما از قرآن می فهمیم، از روایت می فهمیم، حالا بیایم مثلا اینجوری بگیم، بگیم یه مرجع تقلید انقدر از نظر علمی بالا که تمام مثلا حوزه های علمیه تحت تأثیر نفوذ علمی او، این نظر علمی، انقدر با تقوا که تمام عالمان دینی عصر تحت تأثیر تقوای این مرد قرار بگیرن، انقدر فداکار که حاضر شده به خاطر مردم خودشو به زحمت بندازه رساله بنویسه، که اگر واقعا به خاطر مردم نبود حاضر نبود که رساله بنویسه، مسئولیت رو بپذیره. تمام این ارزش‌ها که ما در فرهنگ دینی قائلیم، یه فردی رو در این سطح بگیری، یه انسان دیگه‌ای که نه درس خونده، نه تقوایی داره، نه مثلا تأثیری رو جامعه داره، یه انسان عادیه، حتی تقوا و تدین خیلی عالی هم نداره که بگیم یه انسانه، کسی این دوتا رو کشت، هم این مرجع رو کشت، هم اون انسان با این خصوصیت رو کشت، دیگه این دوتا فرق داره یا یکیه؟ یک. خب میشه بگیم که این توهین به اون مرجع تقلیده؟ چرا دیگه این بیشتر از اون نیست؟ اینجا سوال میشه ترک کرد یا نمیشه ترک کرد؟ اینو گفتم تا بریم اونجا ببینیم اگه فرق گذاشته، فرق به خاطر ارزش شخصیتی یا یه حساب دیگه ای داره. اینا رو باید دقت کنیم. اشکال کردن راحته. آدم فوری بیاد یه موضوعی رو مطرح کنه و زودم مثلا از کنارش رد شه. ولی آقا جوانب بحث رو اگر علمیه، اگر منطقیه، اگر انصاف در بحث مطرحه، آدم باید همه جوانب رو در نظر بگیره. میگیم آقا من اول یه سوال میکنم، بعد چشم توضیح هم میدیم. اول یک سوال میکنم، در فرهنگ اسلامی که برای یک انسانی که عالم است میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، برای یک انسانی که با تقواست اسلام میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای یک انسانی که مجاهدت میکنه، زحمت میکشه، برای دیگران خودشو به زحمت میندازه، اسلام میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، هر سه فضیلت رو از قرآن شاهد آیه براتون آوردم، بعد یه همچه انسانی مرگ طبیعی از دنیا بره، شما در روایت چه دارید؟ اذا مات العالم سلام فی الاسلام سلمتن لا یسد دعا شای. اگر ما میگیم یعنی حدیث میگه، حدیث معصومه، اذا مات العالم، وقتی یک عالمی از دنیا میرود، سلام فی الاسلام سلمه، یک شکافی، یک مشکلی در جامعه بشری پیش میاد، یک شکافی پیش میاد، لا یسد، هیچی جاشو نمیتونه پر کنه. خب این ارزشو که قائل شده. حالا اگر کسی زد یه همچون مرجع تقلیدی رو کشت، یا یکی دیگه یا همین فرد زد، یا انسان خیلی عادی عادی، نه علمی داره نه تقوایی داره نه مجاهدتی داره، ولی یا انسان دیگه اونم کشت. ما که دیه این دوتا رو که فرق قائل نیستیم که در دیه. پس چیه قضیه؟ کی میگه اسلام این مرد رو با اون مرد یکسان میدونه؟ اسلام که میگه این از او خیلی بالاتره، چون این تقوا داره او نداره، این عالم او عالم نیست، این مجاهدت داره او مجاهدت نداره. فضل الله رو در دو مورد به کار برده. بعدم به صورت استفهام انکاری مگه میشود این دوتا یکسان باشن، اینم مطرح کرده. پس یکسان نمیدونه. میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب این که با تقواست. میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مگه میشه یکسان باشن؟ این که عالمه. میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خب این که مجاهدت داره میکنه. تا اون انداده مجاهدت که میگه من اصلا معتقد نبودم رساله بدم، من زیر بار مسئولیت نمیرم، تکلیف شد بر من به خاطر اینکه کار بندگان خدا را بیفته رساله نوشتم، این مجاهدته. و قص علی هذا مثلا. خب اینا رو که ما از نظر قرآن، از نظر اسلام، با یه انسانی که نه تقوایی دارد نه علمی دارد نه کوششی دارد، فقط به فکر این، حالا انشالله دیگران هم آزار نمیزنه، داره غذای خودشو در میاره و زندگی خودشو میگذرونه، با حالا گاهی هم ممکنه اذیت و آزاری هم نسبت به دیگران داشته باشه، دیه این دوتا که یکسانه که. اینجا آیا یک نفر تو ذهنش میاد بگیم که این توهین به اون عالم است؟ نه. پس چیه قضیه؟ خوب دقت بفرمایید. اولا در فرهنگ قرآنی، با این که گفتم تو ذهن یک کمی بیاد، حالا بریم سراغ قرآن. در فرهنگ قرآنی ذات کشتن یک انسان بسیار بسیار بده. حالا این انسان هر کی میخواد باشه، منتها هرچی یک انسان عالی تر باشه، کشتنش طبیعتا گناهش، ضربش به جامعه بشری بیشتره. ولی ذات این که انسان بخواد کسی را بزند بکشد، البته اینجا بلافاصله باید این تقسیم بندی رو بکنیم، قرآن این کار کرده که قتل میتونه دو جور باشه، قتل عمدی، قتل خطئی. اگر قتل خطئیه، یعنی طرف قصد قتل نداشت، غیر عمدیه، اشتباهن، مثلا خدایی نکرده ندید یه قضیهی پیش اومد یه نفر زیر کرد کشت، این که قصد کشتنش نداشت اصلا، این قاتل به یه معنی هست چون کسی رو زیر کرده کشته، ولی قاتل عمدی که نیست. یا تیر دستش بود داشت نشانی میرفت به یک شکاری، البته با شرایط فقهی که میشه شکار کرد یا نه، با اون شرایط رعایت کردن، حالا داره شکار میکنه، اتفاقا لحظه ای که تیر انداخت یه نفر اومد بدو از اونجا رد بشه، تیر خورد به او، یا چشمش ندید متوجه نشد پشت سر شکار یا آدمی ایستاده، تیر رها کرد خورد به اون آدم مرد، این به یه معنی قاتله، اما قتلش قتل خطئی است، قتل عمدی نیست. کسی عمدن کسی را بکشد، چه مرد باشه چه زن، چه کوچک باشه چه بزرگ، انقدر قرآن این رو زشت میدونه. تو پرانتز بگم، چون خیلی وقتا همین اخیراً من دیدم گاهی به من تلفن میکنن، من تعجب میکنم، یعنی واقعا نمیدونن این مسئله رو میپرسن، یا خدایی نکرده قصد راه فرار پیدا کردنه. بچه‌ای که در رحم مادر است هنوز متولد نشده، سقط جنین حرام است، قتل یک انسانه. زنگ زده میگه که خانم بارداره و سختش بچه داری بکنه، نمیشه این بچه رو سقط کرد؟ میگم والا ما تا حالا ندیدیم یه فقیه اجازه بده. تازه در یک شرایط خاصی اگر یقین داشته باشن این بچه در رحم مادر مثلا چه نقص چنانی دارد و اگر بخواد ادامه بیابه جان مادر در خطره، اینقدر اما و اما و اما تو فروعات فقهی فقها دارن که به این راحتی بگم کسی گردن نمیگیره. راحت بگم، منم بعضی وقتا زنگ میزنن میگم فکر میکنم به مرجع زنگ زدید اجازه ندادن، خیال کردید گردن بنده کلفت رو میخواد رو شونه من بذارید، بنده قاطع عرض میکنم نه، یا برو از مرجعت بپرس. اینقدر اسلام کشتن نفس رو بد میدونه، میگه یه بچه‌ای که هنوز جنینش هم کامل نشده تو رحم مادره، حق نداری بکشی، تا چه برسی یه انسانی که حالا سنی هم از او گذشته و تو جامعه داره زندگی میکنه، شما بخوای یه انسان رو بزنی بکشی. عمدی غیر عمدی رو عرض کردم، یه بحث دیگری داره. حتی این بحث شده در چه صورتی یک انسان حاضر میشه یک انسان رو عمدن بکشه، این باید یه انسان خیلی قسی القلبی باشه، این باید یک انسان خیلی به تعبیر امروزی ها انرمالی باشه. یکی انرمال میخون انورمال، حالا این باید بالاخره قدیمی بخونیم میشه انورمال، جدیدی بخونیم انرمال. آخه چطور میتونه یک انسان به این راحتی بزنی؟ انسان یه مورچه واقعا زیر پای آدم له میشه؟ انصاف قضیه، انسانی خدا به ما روح انسانی داده، روح الهی در ما دمیده شده. اگر ببینیم این مورچه کاری به ما نداشت، این داشت حیوانکی توی این بیابون توی این باغچه برای خودش زندگی میکرد، خب من برای چی پا گذاشتم روش کشتم؟ لذا در ایام حج یکی از این تمرین ها اینه، آقا جون چجوری گام برمیداری مورچه زیر پاد کشته نشه؟ یه پرنده و پشه، اون بنده خدا مزاح میکرد محرم بود، پشه نشسته بود گفت خواهش میکنم محبت بفرمایید تشبه ببرید، چون بنده نمیتونم الان ضربه ای به شما بزنم. عادت کنیم با مخلوقات خدا ولو یه پشه چجوری برخورد کنیم. حالا این مزاحه، ولی شما حق ندارید اگه میتونی آروم این احرام تکون بدی بره چرا میزنی روشو مثلا؟ بله در یه شرایط خاصی اقتل الموزی قبل ان یوزی، اینم به ما گفتن، اون یه بحث دیگریه. تا چه برسی یک انسان؟ مگه ما میتونیم به راحتی انسان رو بکشیم؟ قرآن کریم در مورد قبح و زشتی قتل نفس اول چند آیه رو سریع اجازه بدید اشاره کنم رد بشم. یک سوره مبارکه نساء آیه 93 که این جزء اون آیاتی است که ما در رابطه با دیه زن و مردم بعد با این کار داریم فعلا در این رابطه. و من یقتل مؤمنن متعمدن، ممکنه کسی بگه اینجا قید مؤمن اومده، حالا آیات دیگه هم میخونم. و من یقتل مؤمنن متعمدن، کسی که یک مؤمنی را عمدن میکشه، اشتباه نکرد، از روی خطا نبود، نه این با نیت قتل فرد اقدام کردی منده خدا رو کشت. فجزاؤه یک جهنم و خالدن فیها، خالدن فیها جزاش جهنمیست که باید در اون جهنم مخلد باشد. حالا راجع به این خلود بحثها شده بین اهل نظر مفسرین، من فکر میکنم اینجا ضرورتی نداره، ولی اگر یه وقتایی آدم بخواد اون دقتها رو بکنه، مثلا بگم بعضی ها اومدن این اشکال رو کردن، از باب بحث تفسیری میخوام بگم یه دقت بفرمایید، بعضی ها اومدن اشکال کردن مگر قرآن کریم در جای دیگه نفرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قتل ما دون شرک هست یا نه؟ پس قتل باید بخشیدن بشه، اگر قتل بخشیده میشه پس خلود نباید باشه، خلود مال کسانی است که بخشیده نمیشن. مفسرین اینجا دو دستن، یه دسته این جوابو دادن، فقط اشاره میکنم اینا بحث امشب ما نیست، بحث ما یه چیز دیگه است. یه دسته از مفسرین فرمودن که همونطوری که فرموده و یغفر ما دون ذلک، اونجا استثنای متصله، این هم میشه استثنای منقطع، میگه و همچنین اگر مثلا کسی فرض کنید که قتل داشته باشد اون مادونه بیاریم اینجا در زیر مجموعه او قرار بدیم، پس این میشه میتونه این رو ببخشه، اگه میتونه ببخشه پس خلود نباید داشته باشه. پس این خلود معناش چیه؟ میگن خلود یعنی یه زمان طولانی، خود کلمه خلود یعنی زمان طولانی، ولی زمان طولانی رو باید پیدا کنیم الال ابد است یا خیلی زیاده، میخواد بگه عذابش خیلی زیاده. این دسته اول گفتن. دسته دوم گفتن نه، اگر فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک، اینجام گفته خلود، پس میگه قتلم لا یغفره، عطف به اون میشه، یعنی دو جور عطف گرفتن. اجازه بدید وارد نشم، حالا چه هر یک از این دو نظره بگیریم، چه نظر اون دستره بگیریم که خلود رو به معنی الال ابد گرفتن، چه طبق اون تفسیری که خلود را به معنی یه زمان خیلی طولانی، خب زمان طولانی یعنی عذابش خیلی سخته. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها و غضب الله علیه، ادامش میگه خدا بر او غضب میکند، او مستحق غضب خدا میشه، و لعنه خدا بر او لعنت میکند، لعنت خدا شو لعنم میدونید یعنی چی؟ دوری از رحمت. وقتی خداوند به ابلیس میگه ان علیک لعنتی، یعنی تو از رحمت من دوری، رحمت دیگه به تو نمیرسه. ف فجزاؤه جهنم و خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما و اعد له، آماده شده برای او، آماده کردن براش عذابی که عظیم. خدا میگه عظیما، دقت کنید، آخه ما داریم قرآن رو میخواییم بفهمیم، جوابش رو پیدا کنیم. یه وقت مثلا یه بچه، فرض بفرمایید که 2 تا 3 تا 4 تا کتاب به دستش دادیم، میگه عجب سنگینه، خب به اندازه توان بچه. یه وقت یه جوون شاداب ورزشکار قوی وزنه بردارم هست، خب 10 تا کتاب دستش میدید، او که نمیگه به بچه 3 تا کتاب دادید میگه عجب سنگینه، به این ورزشکار 10 تا کتاب میدید میگه دیگه نداری بذار روش مثلا. حالا یه وقت من انسان به اندازه فهمم یه چیزی رو میگم عظیم است، خدا میگه عظیمه. عذابی رو که خدا بگه عظیمه، دیگه من چی بگم آقا در موردش؟ پس از نظر قرآن کریم یه آیه، آیه 93 سوره نساء، اگر کسی متعمدن مرتکب قتل نفس بشود، متعمدن، این جزاش جهنم است، خلود است، به هر یک از اون دو معنی حالا طبق نظر تفسیری بگیریم. غضب خدا شامل حالش میشه، لعن خدا شامل حالش میشه، عذاب دردناک عظیمی هم براش فراهم شده. پس این اسلام به راحتی اینجوری نیست که اگر حالا دیگه یه بار زد یکی رو کش دیگه، حالا بالاخره کش آدم دیگه اشتباه میکنه، میگه اشتباه داریم توش، خطل که بحث دیگریه. آدم کشی چیزی نیست که تعمدی اگر باشه به راحتی اسلام بخواد ازش بگذره. این یک. دو، سوره مبارکه مائده آیه شماره 32، سوره مائده آیه 32، این از اون آیاتی است که همتون آشنایید با این آیات، خیلی بحث عجیبی داره. از وسط آیه یه قسمتی از آیه میگذرم، اون قسمت مورد نظره میخونم. من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعرض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی یک انسان را بیگناه بدون این که حق کشتن او را داشته باشه، حالا یکی زده یکی رو کشته، قصاص باید بشه، این فرد هم میزنه او رو میکشه. مثلا در مورد امیرالمومنین علیه السلام، مثلا یه قاتلی کلان حکمش اعدامه، باید قصاص بشه. حضرت میفرمودن کی پا میشه قصاص کنه؟ فرض کنید بعضیا جرأت نمیکردن، حضرت خودشون پا میشدن قصاص میکردن، بعد نشستن گریه میکردن که چرا این انسان باید خودشو به جایی برسونه که مستحق این جریمه بشه. مرحوم سید شفتی در اصفهان که از بزرگان از علما بود، انقدر در اصفهان اعمال قدرت دینی میکرد که اون شاه معاصرش قاجار گفته بود ایران 2 تا پادشاه داره، یکی منم در تهران، یکی سید شفتی در اصفهان، حریفش نمیشم. مرحوم سید شفتی حکم اسلام رو اجرا میکرد، من جمله مثلا میگن در اصفهان اتفاق افتاد، میخواستن حکم اعدام کسی رو اجرا کنن، سید فتوا داد بیاید، کسی نیومد، خود سید اقدام میکرد. اتفاقا در حالات او هم میگن بعد از این که خودش اجرا میکرد نشست گریه میکرد که چرا اینا باید اینجوری بشن. اینجا میگه کسی بزنه یه انسانی رو بکشه بدون اینکه مجاز بشه، یه وقت مجازید بعد الان حکم رو اجرا کنید، مجاز نباشد بخواد بزنه بکشه، این انگار جامعه رو کشته، همه رو کشته، چون انسان عضوی است از مجموعه جامعه، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زیه گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهن آدمی. حالا فرصت نیست، من در این آیه نمیخوام تفسیر اینجوری بکنم، وگرنه عرض میکردم این که کسی یک نفر را بکش، یک بحث ظریف ارتباط انسانها با یکدیگر، تأثیر روحی مثبت و منفی که میتونه داشته باشه، مثلا چگونه میتونه قتل یک انسان در یک جامعه تأثیر بگذاره، همون تشبیهی که پیغمبر خدا راجب تأثیر فرد بر جامعه در سواره کشتی مثال زدن، خیلی قشنگه، این حدیث پیغمبره، تأثیر جامعه، و بعضیا میگن اصالت الاجتماعی، هم میگن همه تأثیر مال جامعه است، فرد هیچ کار است. بعضیا اصالت الفردی ان تو جامعه شناسی، میگن همه تأثیر مال فرده چون جامعه امر اعتباری چیچکار است. بعضیا میگن تأثیر جامعه و فرد تأثیر متقابله، هم فرد میتونه رو جامعه اثر بذاره هم جامعه میتونه رو فرد اثر بذاره. بحث دقیق و حساسیه، من کاری ندارم، ولی فقط این مثال پیغمبر رو میخوام در این رابطه بگم. حضرت فرمودن اگر شما سواری کشتی باشید، الان یه نفر در یک قسمتی از این کشتی نشسته، میگه آقا چهاردیواری اختیاری، اینجا مال منه، من نشستم، بلیط چند من خریدم، من اینجا رو میخوام سوراخ کنم. شما بی تفاوت باشید، اثر سوئش دامنگیر بقیه هم میشه. این یه فرده، ولی فردش که اثرش وقتی کشتی سوراخ شد آب اومد بالا، نمیگه آقا این یه جا سوراخ بود، این آقا سوراخ کرد آب اومد، این یکی غرق بشه، ولی آب اومد بالا همه غرق میشن. تشبیه پیغمبره، چقدر قشنگه. کلکم راع و کلکم مسئولون هم رعیت، همه مسئولید، همه باید نسبت به هم دید. اگر اون فرد اشتباه میکند شما باید حساسیت نشون بدید. لذا امر به معروف واجب است، نهی از منکر واجب است. لذا امیرالمؤمنین فرمودند من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میتون بین الاحیا، و اون همه بحثا. حالا اگر یک انسان را متعمدن بکشن، تأثیر سویی که این قتل نفس میتونه در جامعه بشری بگذاره، انگار یه جامعه‌ای رو بیچاره کرده، انگار یک جامعه‌ای رو به تباهی کشونده. اینم شدت زشتی قتل نفس که قرآن کریم در این آیه بیان میکنه. آیه دیگر باز به عنوان نمونه سوره اسراء آیه 33، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، کشتن یک انسانی را که خدا حرام کرده شما نکشید. کسی که باید قصاص بشه خدا حرام نکرد. حالا اگر رسیدیم این هفته، نرسیدیم عمری بود، هفته بعد بحثش رو میکنیم. ما الان جلسه هشتمه که داریم این جور بحثا رو فقط در رابطه با حقوق زن و مقام زن تو قرآن بحث میکنیم، حالا ممکنه طول بکشه، نمیدونم. لذا اونجایی که قصاص نما مجازیم، ولی اونجایی که قصاص نیست و مجاز نیستیم خدا حرام کرده است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر اینکه حق این باشه که کشته بشه، مثل قصاص موارد خاص. و من قتل مظلوما، اینجا دیگه مؤمن نداره. یعنی اگر کسی بگه اون آیه گفته بود مؤمنا، هم آیه دومی که خوندم مائده مؤمن نداشت، هم در این آیه فرماید و من قتل مظلوما، اگر کسی یه نفری رو کشت که مظلوم واقع شده، ظلم به او شده، بنا نبود بمیره، این ظلم به او شد و مظلوم واقع شد. فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ما برای ولی این مقتول که در اصطلاح میگن ولی دم، برای ولی این مقتول یک قدرتی، یک سلطانی، یک سلطهی قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی حق قصاص یا حق دیه. یعنی اینجوری نیست که آقا حالا یکی زد کش رفت، نه خیر، ما اینجا برای ولی دم یه حقوقی معین کردیم، یه اختیاراتی بهش میدیم که کسی فکر نکنه حالا که من یه آدم شیطون و قالطاقیم میتونم آدم بکشم، میکشم، نه خیر، بیخ قرتم میگیریم. اینجورا نیست، حساب و کتاب در کار. مثلا خب فقط جعلنا لولی یهی سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خیلی قشنگ این تیکه رو بگم چون آیه رو کار داریم. در عرب جاهلی رسم این بود قبل از اسلام، اگر کسی یه نفر رو میکشت، بازمانده های مقتول هر چی میتونستن از اون قبیله میکشتن، بس دیگه به توانشون، خدا بده برکت، دیگه بیشتر از این جورمون نرسید. 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا میشد میکشتن. این قرآن اومد گفت نه، نفس به نفس باید معادل باشه، به مثل. اگه یه نفر کشته یه نفر رو میتونید بکشید. حالا حساب داره، بعد عرض میکنم فوری هم اینجوری هم نمیشه کشتا، با شرایطش، با آدابش، ثابت بشه خطایی بوده نبوده چی، حالا بحثایی داره، عرض میکنم. ولی اولا گفته نه، شما حق ندارید زیاده روی کنید. فلا یسرف فی القتل، نمیتونید حالا میگید زده یکی از ما رو کشته. خب بله زده، کشته، تعمدی هم بوده، اما شما که نمیتونید بری هر کسی رو بکشید، مگه بی راحتی میشه آدم کشت؟ انه کان منصورا، به درستی که خداوند نسبت به اون متوفا، نسبت به اون مقتول، نسبت به اون کشته شده نصرت قرار داده. یعنی نصرت چی؟ برای ولی دمش یه امکاناتی گذاشته، یه توانمندی ها و سلطه ای قرار داده. اما بحث من قسمت اول آیه بود. قسمت اول آیه چیه؟ بدانید اگر کسی نسبت به کسی مظلومانه ناحق خاص بکشه، هر کی باشه، ما این حق رو به ولی دم میدیم، به یاری او برمیخیزیم. چرا؟ چون این فرد داره ظالمانه برخورد میکنه. اینم یکی از زشتی های قتلی که عمدی باشه. یک آیه دیگرم اجازه بدید باز برای نمونه بخونم، سوره فرقان آیه 69. من تا آیه 68 رو باید بخونیم تا توضیحی که آیه 69 میده معلوم بشه. در آیه 68 میفرماد والذین، در خصوصیات عباد رحمان، والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، اینا خدای دیگه با خدا، یعنی شریک برای خدا قرار نمیدن، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی را که خدا کشتنش حرام کرده اینا نمیکشن. البته تمام این آیات که تا حالا خوندم کجا گفت مرد باشه زن نباشه، زن باشه مرد نباشه؟ عامه دیگه. خوشبختانه در طی جلسات گذشته بحث نفس رو با هم مطرح کردیم، عامه، چه میخواد نفس مرد باشه چه نفس زن باشه، نفس واحده هستن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، این الا بالحق در آیه دیگه هم بود، حالا یکی قتلش حق باید کشته بشه، این نه، منهای این، اینا کسانی هم که نمی کشن. ولا یزنون، اینا اهل زنا نیستن، و من یفعل ذلك، حالا اگر کسی این کارو کرد، خدایی نکرده قتل عمدی کرد، خدایی نکرده اهل زنا بود، یلق اساما، اینا نتیجه این اسم و گناه را، سختیش رو میچشن. حالا آیه بعدی، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابشون در روز قیامت چیه؟ مضاعفه، چند برابره. و یخلد فیه مهانا، و خلود دارن در این عذاب با یک خاری و ذلت و پستی. باز خلود رو با اون دو معنی که عرض کردم، هر یک از اون دو معنی بگیرید، چه خلود را به معنی الالعبد بگیرید با توجه به اون تفسیر، چه خلود را به معنی یک زمان طولانی بگیرید، قید بعدش مهانا با هی دو چشمم آورده، اینا با یک خاری، با یک ذلت، یعنی اینجا قلدری کردی، آدم کشتی، حالا قیامتی برات قرار میدیم که در اوج خاری و ذلت عذابی داشته باشی که مخلد در عذاب باشی. خب این چهار آیه فکر کنم به عنوان نمونه کافی باشه که اگر کسی در فرهنگ قرآنی بخواد قتل عمدی داشته باشه، قرآن کریم یک همچو سختی رو براش قرار داده. خب حالا کسی قتل عمدی کرد، آیا این برخوردی که بناس با فرد بشه، بگیم ما قیامت داریم، فردای قیامت پدرت هم در میارن، عذاب این چنانی هم هست، هم عذاب عظیمه، هم عذابی است که خلود در این عذاب مطرحه، تو دنیا رهاش کنیم؟ اگه اینجوری باشه، خب خیلی از انسان‌ها انقدر تو گناه غوطه‌ورن اصلا دیگه قیامت باور ندارن، دینو باور ندارن، یا به این حالت رسیدن میگن گر جهنم میروی مردانه رو، حالا که بناس ما جهنم بریم، آب از سر گذشت، چی یک نه چه صد نه، ما تا حالا یکی دو تا بیشتر نکشتیم، یه 30-40 تا دیگر هم بکشیم که لااقل تو جهنم به جهنمی ها جس بگیریم، ما اینقدر کشتیم اومدیم جهنم. میگه نه خیر آقا جون، تو دنیا هم حساب داره، اینجورا نیست، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. اگر شما بخواید نسبت به یک ظالمی، نسبت به یک انسانی که روحیه یا آزار و اذیت داره، شما توجه به اونی که لازمه در نظام اجتماعی نکنید، این غلطه. البته دقت داشته باشید، خوشبختانه در طول این 14-15 سال از این حرفا خیلی زدیم، انقدر اسلام سعی داره انسان رو تربیت کنه که به گناه نیفته، یعنی علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنه. چقدر قرآن درس داره، چقدر روایات ما درس داره، انسان پاک باشه چقدر ارزش داره، انسان متدین باشه چقدر ارزش داره، انسان از خدا بترسه چقدر ارزش داره، انسان قیامتش رو فدای دنیا نکنه، انسان توجه، اینا فراوان گفته شده، ولی خب همه که گوش نمیدن. بالاخره کسانی هم هستن، من پریروز درد دل میکردم با یکی از عزیزان، گفتم آقا تازگی ها گاهی وقتا آدم تو جامعه افرادی رو میبینه، نمیدونم چرا ما اینجوری شدیم تا این حد. اگه بهش بگی خدا میگه خوردنی یا پوشیدنی. اینقدر بیگانه شدن از خدا. آقا پول 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 پول، صبح تا شب دنبال کار پول در آوردن. یه جلسه ای، یه مطالعه ای، یه معنویتی، بعدم تو اذهان خودشون یه چیزایی رو بافتن، بر مبنای اون بافته دیگه نرود میخ آهنین بر سنگ. نمیشه عزیزان من. تا آدم نیاد تو جلسات، تا نصف شبی تو خونش پا نشه، تا یه اشکی نریزه، تا یه ناله‌ای نزنه، تا یه مقدار اهل مطالعه و تحقیق نباشه، یه مقدار تو اماکن معنوی رفت و آمد نداشته باشه، این دل تاریک میشه. دل تاریک پس میزنه. باران که در لطافت طبعش این باران ظریف قشنگ خوبی که از آسمان فرو می‌ریزه و اون لطافت طبعش هم شکی و بحثی در اون نیست، ولی وقتی یه زمینی اصلاً بیل نخورد، علفای هرز هی توش ریشه دوانید، باد زد از این ور و اون ور، یه مقداری سنگ و نمک هم آورد تو این زمین ریخت، شما سنگشو جمع نکنید، علف هرزاشو نکنید، نمک شستشو ندید، بیل نزنید، شخ نکنید، باران در اونجا چیکار میکنه؟ تأثیری نمیذاره. چرا گفتن؟ چون بکاری در زمین اصل کار، تا بروید هر یکی را صد هزار. چرا گفتن زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایم گردان. چرا برخی از بزرگان در مراحل تعلیم مخصوصا تعلیم عرفانی جدا می کردن افراد رو، وقتشون رو برای همه صرف نمی کردن؟ می گفتن حالا که شرایط ما از نظر انتقال یک حقایق عالم معنا شرایط خاصیست با یک محدودیت، لااقل زمین اصل رو شناسایی کنیم، در اون زمین اصل بذر بپاشیم، اینا حساب داره. اما یه عده نه، گناه آلودگی میرن، کم کم کارشون به جایی میرسه که دیگه حرف حق رو اینها تأثیری نمیگذاره. خب اگر آدم برخورد کرد به همچو افرادی، این همه انبیا و اولیا اومدن، اینا میخوان تو زمینه گناه برن جلو، اسلام هم بگه فقط فردای قیامت هست، در جهنم پدرتون رو در میاریم، نه خیر، باید تو دنیا هم مجازات بشن. لذا اومده قصاص رو قرار داده. آیه 178 سوره بقره که امشب براتون خوندن و آیه 179، خوشبختانه در روال بحثی که ما در زمینه تفسیر قرآن کریم تو این سوره بقره داشتیم، این آیات رو بحث کردیم راجع به قصاص، ارزش قصاص، لزوم قصاص، به نظرم میاد 8 جلسه بحث کردیم دیگه، من تکرار نمی کنم، نوارش هم هست. فقط اجازه بدید از باب این که حالا در این بحث احتیاج داریم یه سری به آیه بزنیم برگردیم، توضیح و دقتش برگرده به اون 8 جلسه ای که قبلا بحث شده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، نه برای شما قصاص مقرر شد، کتب معین شده، نوشته شده، واجب شده، فی القتل الحر بالحر، اگه آزادی رو کشت باید آزادی رو در مقابلش بکشن با شرایطش، والعبد بالعبد والانسا بالانسا، فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع المعروف. اگر کسی بیاد عفو کنه، لذتی که در عفو است در انتقام نیست، اینا رو قبلا بحث کردم، 8 جلسه هم بحث کردم. بله ممکنه انسان یه جایی حتی در مقابل کسی که قتل عمدی هم کرده میتونه قصاص کنه، حس کنه که ببخشه بهتره، میتونه، نه اینکه حرامه ببخشه، میگه نبخشی هم میتونی، نبخش قصاص کن. یادتون بیارم قبلا گفتم فرق مکارم اخلاق با محاسن اخلاق، یادتون باشه بیان امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، خدایا مرا یاری کن در جمعی که تحمل مکارم اخلاق را ندارند با محاسن اخلاق برخورد کنم. یعنی اینم باید جاش باشه، اگر جای اف نیست اف اثرش سو میشه، ولی اگر جای اف هست اف کنید بهتره. اینم باز گفته قصاص هست، ولی اگر جای اف بود افم بکنید خوبه. و ادا اون الیه به احسان، حالا اگر بنا شد که قصاص نکنید، در مقابلش یه دیه‌ای در نظر گرفته بشه، برخورد خوبی در این رابطه انجام بشه، ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون، یه تخفیفی است که خدا قائل شده، یه رحمتی هم اینجا دریچه‌ش رو باز گذاشته که اگر یک انسانی قتل عمدی مرتکب شد، شما حس میکنید میشه با این عفو برش گردونید، که این عوض بشه، روحیه قتل در او ادامه پیدا نکنه. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم. اما حالا کسی بعد از همه حرفا بازم میخواد تعدی کنه. بعد آیه بعدی رو ببینید، مفصل اینو بحث کردیم. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اصلا قصاص باعث حیات اجتماعیه، چون اگه قصاص نباشه انسانهایی که روحیه قتل عمدی دارن چه میکنن؟ ممکنه بزنن و بکشن و ببرن، جامعه به خطر بیفته. و لکم فی القصاص حیات، اینو به اون نوارها مراجعه کنید، بحث کردم مفصل. قصاص باعث میشه که حیات اجتماعی تعمیم بشه. از اون طرف میان یه بم میسازن، یه دکمه رو فشار میدن، در هیروشیما 300 هزار انسان یک جا میکشن، از اون طرف به من و شما مسلمان خورده میگیرن، شما چرا اعدام دارید؟ ظلم به انسان هاست، مثل حقوق بشرشون، ظلم به انسان هاست. شما 300 هزار انسان یک جا میکشید. اسلام به کدوم انسان میگه اعدام کن؟ و این هم مقدماتی که گفتم. انسانی که تعدی میکنه، انسانی که قتل عمد میکنه، تازه اگر دیدی میشه عفش کرد، رحمت خدا روش تأثیر میذاره، عفو کن قصاص نکن. با همه این حرفا، حالا اگر کسی قتل کرده برای اینکه روحیه قتل و غارت در جامعه نشه، اونم در حد خودش بیشتر نقصاص کن. این حقوق بشر رو زیر سوال میبره. ولی هزاران انسان رو یک جا بکشتن بدیم، بمب‌های آزمایشی رو ببریم تو جهان سوم آزمایش بکنیم، اثرات سوءش برای اونها عیبی نداره. داروهایی رو که می‌خوایم آزمایش کنیم اول صادر کنیم تو جهان سوم، مصرف بکنن، اگر دیدیم اذیت نمی‌کنه انسان‌ها رو، بعد تو کشورهای خودمون مصرف کنیم. آقا دیگه این حناها رنگ نداره، ما لااقل گولی حرفا رو نخوریم. بعد من بچه مسلمان تحت تاثیر این تبلیغات بیام بگم ظلم نیست، قرآن گفته است قصاص کنید، تمام وجود منو ظلم گرفته، صبح تا شب دارم ظلم میکنم. و قرآن میگه یه همچه ظالمه که قتل عمدی میکند برای اینکه جامعه حیاتش به خطر نیفته باید قصاص بشه، اینه میاد میگه که این ظلم نیست. اما همین اسلام حالا چی میگه؟ اگر کسی قتلش غیر عمدی بود، عمدی نمیخواست کسی رو بکشه، این انسان رو قصاص کنی؟ میگه نه. خوب دقت کنید، امشب نمیرسیم، امشب اگه وارد اون قسمت بعدی بشم این خودش یک جلسه لااقل وقت میخواد، میذارم انشالله هفته بعد. ولی تا اینجای بحث رو اجازه بدید جمع‌آوری بکنم که چی گفتیم تا ادامش. اگر دیه گفته است کجاست و اختلاف دیه برای چیه؟ اسلام میگوید نفس محترم است، نمیشه عمدی کسی رو کشت، و اون چهار آیه خوندم چقدر زشته. و اگر کسی عمدی خواست کسی رو بکشه، بله باید قصاص بشه. البته معنای باید قصاص بشه این نیست که ولی دم حق نداره عفو کنه. ولی دم میتونه عفو کنه، به جاش دیه بگیره، تنازل به دیه بکنه. اما اگر قتل عمدی نبود، یه انسان بیچاره یه حادثه‌ای پیش اومد، یه نفر به دستش کشته شد، فوری بکشیمش؟ میگه نخیر، اینجا قصاص نیست، اینجا دیه است. حالا دیه چرا فرق داره و اصلا چرا دیه قرار داده شده، این بحثش چیه؟ اینو اجازه بدید دیگه بمونه، اگر عمری بود انشاءالله هفته بعد بیاری خدا با هم بحث کنیم، آیات مربوطش هم بخونیم که اصلا این دیه با اون توضیحم که اول عرایزم کردم فرقش چی میشه. امشب اجازه بدید یه چند لحظه ای رو ما عرض ادبی به ساحت مقدس امام جواد علیه السلام بکنیم. معمون شما میدونید در بین خلفای بنی العباس خیلی زیرک، خیلی زیرک، از اون شیطونای روزگاره. معمون خوب فهمیده بود که دیگه زمان او مثل زمان باباش هارون نیست بتونه امام تو زندان بندازه، زمانش مثل زمان گذشتگانش نیست مثل منصور دوانقی که بتونه خونه امام صادق آتش بزنه، کتابخونه‌هاش بسوزونه، کلاس درس امام صادق رو تعطیل کنه، امام تو خونش محاصره کرده داشته باشه. دیگه زمان عوض شده یه مقداری، البته دیگه مثل زمان یزید نیست بتونه کربلا را بندازه، بعدش هم مردم مثلا تو یک سال دهه محرم، عرض کردم وقتی امام حسین علیه السلام از مکه داشتن به سوی کربلا کوفه حرکت میکردن، من جمله عبدالله عمر اومد عنان حضرت رو گرفت، آقا نرو، مردم کوفه وفادار نیستن، با بابات چنین کردن با فلان. عبدالله عمر هم میدونید از اون خر مقدس های بازیگر روزگار بود که قبلا معرفی کردیم چهرهشو، از اون بازیگرای آقا من نشستم دارم نماز میخونم، عبادت میکنم، روزه میگیرم، من کاری اصلا به مرد شما هم بشینید عبادتتون رو بکنید، اصلا چی کار دارید به یزید؟ حالا میخواد امام حسین رو موعظه کن. حضرت برای اینکه پیامی در تاریخ بگذاره که چه مردمی الان قرار گرفتن و من مواجه با کیا هستم، فرمود عبدالله عمر بنی اسرائیل در یک روز صبح تا ظهر 70 پیغمبر رو گردن زدن و بعدم راحت اومدن در مغازه هاشون رو باز کردن، مشغول خرید و فروش شدن، انگار که هیچ حادثه ای رخ نداده. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جامعه اینقدر افت میکنه، 70 پیغمبر، پیغمبران تبلیغی، چون پیغمبران اولوالعزم که در یک زمان چند تا نیستن، ولی انبیای تبلیغی، انبیای تبلیغی مثل علمای دین در زمان ما، علما پخش میشن جاهای مختلف، دین رو به بقیه تبلیغ میکنن. انبیای تبلیغی پخش میشدن، رسالت اون پیغمبر رو به بقیه میرسوندن. یه روز بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو گردن زد، بعدم راحت تو مغازه مشغول خرید و فروششون بودن. حضرت میخواد بگه جامعه ما انقدر افت کرده که من امام حسین هم میکشن، بعدم همونجوری که انبیای قبلی رو کشتن، انگارم هیچ خبری نشده، ولی چاره‌ای برای بیداریشون جز شهادت من نیست. اما مأمون میدونه حالا دیگه فرق کرده، حالا شرایط زمانی یه جور دیگره، لذا با امام رضا چگونه برخورد کرد؟ اون حق بازیشو نشون داد، امام رضا رو دعوت کرد، میخوام ولیعهدش بکنم، چنین بکنم که در بحث امام رضا قبلا خدمتتون گفتیم، اونجوری برخورد کرد تا امام رضا رو شهید کرد. شهادت امام رضا مردم رو بیدار کرد که اگر بعضی از شیعه، آقا شیعه نباید ساده باشه، یکم زرنگ باشی. بعضی شیعه اومدن خدمت امام رضا، عیناً تاریخ داریم، اینا رو قبلا بحث کردیم، اومد خدمت امام رضا علیه السلام، آقا الحمدلله که مأمون داره متوجه میشه، داره شما رو ولیعهد میکنه، خلافت برگرده به شما. حضرت فرمود شما چرا انقدر ساده اید؟ چرا پس پرده رو نمیخونید؟ این همه نقشه است. یعنی معلومه بعضی شیعه هم داشتن گول میخوردن. بعد از شهادت امام رضا دیگه این گول خوردن هم از بین رفت، همه فهمیدن عجب اینم کلک بود، اینم نقشه بود. همین باعث شد که مأمون دید دیگه نمیتونه در خراسان بمانه، برگشت رفت بغداد. چرا؟ بابای مأمون هارون اومد خراسان و مأمون هم تو خراسان مقر حکومت، اینا که عرب بودن، مال اون منطقه بودن، چرا اومدن خراسان؟ به جهت این که آمادگی که در مردم خراسان و طبرستان و دیلمان پیدا شده بود و شیعه ها تمرکز پیدا کرده بودند، به قول بروکلمان مستشرق معروف در تاریخ و شعوب الاسلامیه، 50,000 طرفدار اهل البیت از کوفه هجرت کردن به خراسان. فی منطقه منطقه‌ای بود که شیعه ها میتونستن نفس بکشن. لذا این همه امامزاده که شما تو منطقه گیلان و مازندران و طبرستان و دیلمان و علموت و طالقان و اطراف خراسان میبینید، این پناهگاه‌هایی بود که به این سادات میدادن و به اینها احترام میگذاشتن. بحث خاص خودشو داره. حالا مأمون دید نه، باباش اومد اینجا رو کنترل کنه، خودش اومد امام رضا رو حتی آورد تو این منطقه، اما دستش رو شو نمیتونه، برگشت رفت بغداد، ولی خواست یه نقشه دیگه بکشه. وقتی رفت بغداد فرستاد امام جواد علیه السلام رو، سنش هم خیلی کم بود، امام جواد 8 سالن که به امامت رسیدن، 7 خورده نزدیک 80، اولین امامی که در سن کم به امامت رسیده امام جواد علیه السلام. امام جواد رو فرستادن از مدینه آوردن بغداد که زیر پوشش خودش بگیره. بعدم دخترش ام فضل رو گفت باید به عقد امام جواد در بیاری، داماد من بشه. این دفعه خواست یه جور بیشتر خودش رو نزدیک کنه، آقا اصلا داماد منه، با خانواده ما وصلت کرده. یه جزوه بیروز دانشگاه یکی آورد به من داد که این از یه سایتی گرفتم، یه تبلیغاتی توی سایتی شروع کردن، کسانی از خاندان ابوبکر که با خاندان پیغمبر ازدواج کردن، از عایشه میگیره با پیغمبر تا میاد ام فروه با امام صادق، همینجور مواردی رو. بعد میگه اینقدر از این دو خانواده با هم وصلت کردن، میشه این دو خانواده با هم بد باشن؟ چه دارن میکنن تبلیغات رو؟ لذا ما مواده کمی بیدار باشیم، از دشمن گله نکنیم. حالا این ازدواجه، یکیش همین، یکیش ازدواج ام فضل با امام جواد. حالا ببینید، اومد ام فضل داد به امام جواد علیه السلام، ازدواج سیاسی که بیاد بگه آقا اصلا من امام رضا رو نکشتم، من پسرشو داماد خودم قرار دادم. شیعایی که دارن اوج میگیرن و حقیقت داره، حقیقت اهل بیت بر بلا میشه، بتونه مردم رو اینجوری خام کنه، جذب خودش کنه. امام جواد علیه السلام عکس العملی که نشون داد چی بود؟ ام فضل رو به عنوان همسر قبول نکرد، رفت همسر دیگه انتخاب کرد. و از ام فضل شما ببینید تمام این موارد اینجوری، پیغمبر از عایشه، امام مجتبی از جعده، امام جواد از ام فضل و نمونه هایی دیگه که الان وقت باشه، بچه ندارن ولی از همسر دیگر بچه دارن. میخواد نشون بده مثلا اینا همسر ما نیستن، اینا جاسوسن تو خونه ما، اینا ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که دارن ما رو اینجوری توی خانوادمون هم مورد کنترل قرار میدن. دید از طریق این ازدواج اون هدفی که میخواد، امام جواد رفت زن دیگه گرفت، با اون داره زندگی میکنه، بچه هم داره، چیکارش کنه؟ اومد یه راه دیگه پیدا کنه. امام جواد 17 سالشونه، 17 سال. بزرگان علمای مذاهب مختلف رو دعوت کرد، امام جواد رو هم دعوت کرد. به قول معروف در این جلسه امام مثلا به یه پته پته بیفته تا بعد بگه بفرمایید، شیعه میگه امامان ما من عند الله هن، امامان ما علم لدنی دارن، امامان ما چینم چنان امام. فرصت نیست، اینا رو قبلا هم بحث کردیم، عرض میکنم دیگه، امشب هم نمیخوام بگم، فقط میخوام یه یاداوری شده باشه. چنان امام جواد علیه السلام در مقابل تمام این رؤسای فرق، علمای مختلف، چهرهای گوناگون فقهی، کلامی، فلسفی، تاریخی، تفسیری، حدیثی، حتی در بحث حدیثی، مثلا یکی از اون احادیثی که مرحوم علامه امینی تو المیزان بحثشو میاره، این بحثی است که در حضور امام جواد و مأمون و علمای اون عصر شده. مثلا مأمون علما رو جمع کرده آورده، امام جواد هم نشونده تو این جلسه. اونا میگن که مگر این حدیث نیست که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوبکر و عمر سیدا شیوخ اهل الجنه. خب امام جواد در حضور مأمون چی بگه مثلا؟ امام جواد علیه السلام با یه لبخندی فرمودن که دروغ این حدیث از همین جا پیداست که پیغمبر فرمودن اصلا در بهشت کسی پیر وجود نداره، همه جوون میشن میرن بهشت. و چی بگن در مقابل؟ بعد حدیث هم از خود منابع اهل سنت که اونا قبول داشتن. از این بحثا قوغا که فرصتش نیست اینجا بخوایم طرح بکنیم. خب دید از این طریق هم نمیتونه امام جواد علیه السلام رو بکوبه. اطرافیای مأمون هم نمیتونستن تحمل کنن، هی میخواستن مأمون تحریک کنن که آقا زودتر ایشون رو مثلا یه فکری بکن، تا اینکه بالاخره مأمون از دنیا رفت و بعدیا اومدن و خلاصه نتونستن امام رو تحمل کنن. همین ام فضل امام علیه السلام رو زهر میده و شهید میکنه. به چه صورت؟ زهر رو به امام خورنده، امام علیه السلام تو اتاق تنها، در رو از پشت قفل کرده، یه عده از کنیزای خودش رو جمع کرده پشت در نشسته. امام علیه السلام داخل حجره، خب سم آتش میاره، سم دلدرد میاره، سم اذیت و آزار زیادی برای یک فردی که مسموم شده ایجاد میکنه. حضرت به تعبیری مثل مارگزیده توی حجره به خود میپیچیدن، از این پهلو به اون پهلو میشدن و صدا بلند میکردن ظرف آبی به من برسونید. ام فضل با کنیزان پشت در میگفت دست بزنید، کف بزنید، سر و صدای کف زدن بلند بشه تا صدای امام جواد به گوش بقیه نرسه، کسی متوجه نشه. امام زمان تو اتاق مسموم داره جان میده، او با یک عده زنان دارن دست میزنن و هلهله میکنن، شادی میکنن. امام علیه السلام مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی مگر دختر مأمون عقدش با همین مقدار شهید کردن امام فرو نشسته؟ دستور داد بدن امام جواد رو کمک کنید ببرید پشت بام بگذارید زیر آفتاب. از بس که عقده با خانواده فاطمه زهرا دارن، چون شیعه همیشه مسئله امام حسین رو مطرح میکنه، زیر آفتاب موندن بدن امام حسین رو مطرح میکنه، میگه میخوام دردشون رو بیشتر بکنم. دو امام ما بدنشون 3 روز و 2 شب زیر آفتاب بوده، یکی امام حسین علیه السلام که میدونید، یکی هم امام جواد علیه السلام، بدن آقا رو پشت بام زیر آفتاب گذاشتن. اما باید عرض کنم یا ابن رسول الله، گرچه بدن شما را مثل جدتون زیر آفتاب گذاشتن، اما دیگه سر از بدن جدا نکرده. اما هر شمشیر زن و هر خنجر زن و هر نیزه زنی، خنجر و شمشیر نیزه بر بدن شما نزد، بدن شما رو غسل دادن، کفن کردن، در کنار قبر جدتون در کاظمین به خاک سپردن. ولی لا یوم کیومک یا ابا عبدالله. امام سجاد علیه السلام وارد قبر شدن، دیدن آقا بیرون نمیان، طول دادن نگاه کردن، دیدن رگهای بریده گلوی بابا را روی خاک گذاشته، لبهای مبارک خود را روی گلوی بابا. السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأجل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيث يا اسماء السامعين يا حكم الحاكمين يا مالك يوم الدين
منه یا غایت آمال العارفین یا جلیس الذاکرین و یا انیس الباکین یا اله العالمین یا سریع الرزام اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النعم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل منا ما أنت أحلم ولا تفعل منا ما نحن أحلم يا دائما الفضل على يا صاحب المواهب السنية لعلى محمد وآله خير البرى سجية مغفر لنا يا زلنا يا زل عشية يا مدبر دبر يا مفتح فتح يا مفرج فرج يا مكمل كمل يا ميسر يسر يا الله يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحكم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف الضر أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف الضر أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف الضر إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج واجعل الله من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. الله ومن ارادني بسوء وارده ومن كادني وكده. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.